آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 22 دی ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 29 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 12 ینوری سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ویژه برنامه ولادت امام محمد باقر علیه السلام را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حمله موشکی آمریکا و بریتانیا به شمال و غرب یمن. ایران و تاجیکستان یک شرکت دانش بنیان مشترک تأسیس کردند. واکنش ایران به قطعنامه شورای امنیت ضد یمن. و تاجیکستان آماده بازی با چین در جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. شنبه اول ماه رجب سال 1445 هجری قمری برابر با 13 ژانویه 2024 میلادی، سال روز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام از نبیرگان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. امام محمد باقر علیه السلام یکم ماه رجب سال 57 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشودند. عظمت امام محمد باقر علیه السلام زبان زد خاص و عام بود. هر جا سخن از والایی هاشمیان و علویان و فاطمیان به میان می آمد، ایشان را یگانه وارث آن همه قداست و شجاعت و بزرگواری می شناختند. کنیای امام باقر علیه السلام ابو جعفر و معروفترین لقب ایشان باقر العلوم به معنای شکافنده علوم است، زیرا آن حضرت شکافنده معضلات فکری و حل کننده مسائل و پیچیدگی های علوم و در گستردگی دانش و معارف سرآمد و شخصیتی بی نظیر یا منحصر به فرد بودند. آوازه منزلت علمی امام محمد باقر علیه السلام به حدی بود که همه تاریخ نویسان عبارت از مسلمان و غیر مسلمان در تصریف کمالات ایشان بدون استثناء به مقام علمی آن حضرت اشاره نمودند. جذابترین چهره ها و بخشنده‌ترین انسان ها برخی دیگر از ویژگی های حضرت امام محمد باقر علیه السلام است. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز ولادت امام محمد باقر را به همه مسلمانان جهان تبریک میگوید. آمریکا و بریتانیا به بیش از 12 نقطه از شمال و غرب یمن حمله کردند. به گزارش شبکه المیادین، بیش از 12 مرکز مورد استفاده نیروهای انصار الله در منطقه تخیه در سعده در شمال و شهرستان باجیر در استان الهدیده در غرب یمن بامداد جمعه هدف حمله هوایی و دریایی آمریکا و بریتانیا قرار گرفت و طبق گزارش های اعلام شده پرواز جنگنده های آمریکایی و بریتانیایی در آسمان استانهای الهدیده و سعده ادامه دارد. در همین راستا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه گفت ما با همکاری با بریتانیا و با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حمله های موفقیت آمیز علیه چند هدف در یمن انجام دادیم. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا نیز در اظهاراتی برای توجیه یا حق برآوردن تجاوز نظامی به یمن گفت نیروی هوایی سلطنتی حمله های هدفمند علیه تأسیسات نظامی یمن انجام داد. این حمله ها ضروری، محدود و متناسب برای دفاع از خود بود. CNN نیز گزارش داد که موشک های تاماهاک از سکوهای هوایی، زمینی و زیرسطحی به سوی اهداف شامل سامانه های راداری، سایت های شلیک، محل نگهداری پهپادها و مرکز های پرواز، انبار موشک های بالستیک و کروز در یمن شلیک شدند. در همین حال معاون اول استاندار صنعا بامداد جمعه در تشریح حمله های تجاوزکارانی آمریکا و بریتانیا به صنعا گفت که این حمله ها تلفات جانی به همراه نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصویب قطعنامه 27-22 شورای امنیت سازمان ملل ضد یمن را با هدف تامین اهداف سیاسی آمریکا دانست. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی 27-22 آمریکا را ضد انصار الله یمن درباره حمله ها در بحر سرخ یا دریای سرخ بدون اشاره به دلیل اصلی این حمله ها و حمایت های واشنگتن از رژیم صهیونیستی در بمباران باریک غزه تصویب کرد. به این ترتیب قابل پیش بینی بود که آمریکا با همدستی شریک همیشگی خود یعنی بریتانیا به یمن حمله کند. از این رو فرماندهی نیروی هوایی ارتش آمریکا در بیانیه اعلان کرد که بر اساس دستور استاد فرماندهی ارتش بامداد جمعه به وقت محلی نیروی هوایی با پرتاب 100 موشک هدایت شونده به بیش از 60 هدف در 16 مقر نیروهای ارتش ملی یمن حمله کرد. این حمله های آمریکا و بریتانیا با واکنش و اعتراض کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و عراق روبرو شد و برخی اعضای کنگره آمریکا هم ضمن اعتراض به حمله بدون مجوز کاخ سفید به یمن درباره پیامدهای این اقدام هشدار دادند. در همین راستا و با گزارش صدای خراسان، ناصری کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به قطعنامه 27-22 شورای امنیت سازمان ملل که با مباشرت و همراهی آمریکا ایران و تصویب شده است گفت که این قطعنامه ظاهرا ادعای حمایت از حقوق کشتیرانی در بحر سرخ را دارد، اما در اصل پوشش برای تامین اهداف سیاسی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و ادامه جنایت این رژیم علیه مردم بی‌دفاع غزه است. ناصر کنعانی تاکید کرد دولت آمریکا به جای اقدام قاطع برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی در غزه، همچنان با حمایت کامل سیاسی، نظامی، بین‌المللی و دیپلماتی در کنار رژیم یاد شده ایستاده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود علی‌رغم بیش از 3 ماه حمله های نظامی ویرانگر و ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع بارکه غزه، اقدام آمریکا در ممانعت از تصویب قطعنامه در شورای امنیت متضمن درخواست توقف جنگ علیه غزه، عملا ممانعت از اجرای وظیفه های شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و مخالفت با خواسته جامعه بین المللی برای پایان دادن به کشتار فلسطینی ها و برقراری آتش بس است. علی القهوم از اعضای بلندپایه انصارالله یمن در نخستین واکنش به بمباران اهداف در یمن توسط ائتلاف آمریکایی و بریتانیایی گفت جنگ شدید در بحر سرخ و هدف قرار دادن پایگاه های نظامی آمریکا و بریتانیا و اقدامات بزرگتر علیه متجاوزان در پیش است. علی قهوم افزود با قدرت به کشتی های آمریکایی و بریتانیایی در بحر سرخ پاسخ می دهیم. حزب الله لبنان و حماس حمله های آمریکا و یمن را نشان دهنده مشارکت کامل واشنگتن در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و منطقه دانستند. حزب الله لبنان در بیانیه این حمله را تجاوز آشکار به امنیت و حاکمیت یمن و نیز مردم آزاده و شریف این کشور دانست که با تمام قدرت، شجاعت و مسئولیت در کنار ملت مظلوم فلسطین و مقاومت دلیرانه آنها ایستاده‌اند و با تمام ابزارها و امکانات موجود نهایت تلاش خود را برای شکست محاصره آن انجام می دهند. در این بیانیه آمده است حمله های آمریکا به یمن بار دیگر نشان داد واشنگتن شریک رژیم صهیونیستی در فاجعه ها و کشتارهای این رژیم علیه مردم مظلوم غزه و منطقه است و برای سرپوش گذاشتن بر جنایت صهیونیست ها و هر کس که در کنار مردم مظلوم فلسطین در سراسر منطقه ساده است حمله می کند. حزب الله لبنان در بیانیه خود تاکید کرد این حمله نه تنها باعث ضعیف شدن حمایت مردم یمن از مردم مظلوم فلسطین و غزه نمی شود، بلکه بر قدرت و عزم آنها برای مقابله با آمریکا و متحدانش و دفاع از خود و ادامه راه حمایت از مردم فلسطین و عملی سازی حقوق آنها و عدالت خواهد افزود. در همین راستا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز حمله به یمن توسط آمریکا و بریتانیا را نشان دهنده تصمیم آنها برای گسترش درگیری دانست و تاکید کرد که این حمله یاد شده پیامدهای برای آنها در پی خواهد داشت. حزب الله لبنان در 9 بیانیه از هدف قرار دادن 5 تجمع، 2 پایگاه، 1 شهرک و تجهیزات و دوربین های جاسوسی نظامی صهیونیستی در شمال سرزمین های اشغالی خبر داد. همکارمون عظیم‌زاده از مرزهای جنوب لبنان با فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه در شمال اراضی اشغالی را با ده‌ها موشک هدف قرار داد. حزب الله در بیانیه ای اعلام کرد این شهرک در پاسخ به حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به هانین در جنوب لبنان و به شهادت رسیدن 2 نفر از کادر درمانی هیئت بهداشتی هدف قرار گرفته است.
خیلی از کسانی که ابتدای جنگ کریات شمونه را ترک کردند به دنبال محل جدیدی برای زندگی هستند. حملات پیاپی و قطع برق باید سریعتر تمام شود.
استحکامات 2 پایگاه مالکیه و رمسا و تجهیزات و دوربین‌های جاسوسی در منطقه کوبرا دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. حزب الله سپس تجمع نظامیان صهیونیست را در پایگاه‌های بیت‌اللا، بغدادی و برکت‌ریشا و در 2 منطقه تل تیهات و جبل نظر و تل شر هدف قرار داد.
نحن مش خايفين.
ما اینجا رو ترک نمی کنیم. با اینکه فاصله خانه ما تا پایگاه صهیونیست ها کمتر از 500 متر است، رزمندگان ما برای حفظ لبنان و ارزش های ما به شهادت می رسند. ما نیز کنار آنها می مانیم.
توپخانه نظامیان صهیونیست هم به 11 منطقه مسکونی و غیر مسکونی از جمله راشایا فخار و ایترون حمله کردند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی علاوه بر هانین، تیرحرفا و خیام رو هم با 6 موشک هدف قرار دادند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه نشر خبرها. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری اسلامی ایران از تأسیس شرکت دانش بنیان مشترک با تاجیکستان خبر داد. با گزارش صدای خراسان، دهقانی فیروزآبادی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد رئیس مجلس تاجیکستان بازدید گسترده از نمایشگاه نوآوری و فناوری ایران داشت. او با یک ایده آمد و علاقه زیادی به موضوع همکاری داشت. من با آنها تاکید کردم که ما به دنبال تجارت با یکدیگر نیستیم که معمولا این طور است، بلکه به دنبال همکاری می باشیم. و در ادامه گفت رئیس مجلس تاجیکستان از ما دعوت کرده است تا 1 تا 2 ماه آینده با همکاری شرکت های دانش بنیان کشاورزی، بهداشت و معدن جلسه در تاجیکستان برگزار کنیم و این نشست تا قبل از پایان سال هجری شمسی برگزار می شود. سال و هدف این نشست این است که چندین شرکت تولیدی دانش بنیان مشترک در تاجیکستان داشته باشیم. دهخانی فیروزآبادی درباره قرارداد 500 میلیون دلاری شرکت‌های علم و صنعت نفت نیز گفت که این قرارداد بسیار خوبی برای 500 میلیون دلار کالا بود که طی 2 سال در 12 گروه کالایی خاص توزیع می‌شود. همکاری بسیار خوبی بین وزارت نفت و در حوزه‌های مختلف از جمله بخش گاز و اخیراً در حوزه تجهیزات، بهره‌وری، بهسازی، تکمیل زنجیره ارزش در بخش گاز و قراردادهای آن آغاز شده است و امیدواریم انجام دهیم این کارها را به زودی انجام دهیم. پس و قبل از پایان دولت 13 به نتیجه دلخواه برسیم. دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر گاگای گالاندیا روز جمعه 12 ژانویه دومین جلسه استماع خود درباره شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی برگزار کرد. در این شکایت نامه که در 84 صفحه تنظیم شده است، آفریقای جنوبی تاکید کرده که رژیم صهیونیستی مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی را پایمال کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در گاگا تا روز پنجشنبه و جمعه دیدگاه های حقوقی آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی در خصوص پرونده نسل‌کشی در نوار غزه را می شنود. تا کنون بسیاری از کشورها شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، اردن، ترکیه، مالزی، بولیویا، ونزوئلا و لیبیا و نیز سازمان همکاری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل و حدود 400 فعال یهودی ساکن فلسطین اشغالی از محاکمه و رسیدگی به جنایت و نسل‌کشی اخیر رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری گاگا حمایت کرده‌اند. حمله های رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 23 هزار شهید در پی داشته و اغلب جمعیت 2.3 میلیون نفری این منطقه را آواره و بسیار از خانه ها و زیرساخت های آنها را ویران کرده است. گروه های حقوق بشری در چندین نوبت درباره بحران کمبود شدید غذا، آب و دارو در غزه هشدار دادند. در همین حال مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر بر مسئولیت جامعه بین‌المللی در برابر تبعیت یا پیروی کردن رژیم صهیونیستی از نتیجه شکایت آفریقای جنوبی علیه این رژیم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری گاگا تاکید کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در گاگا در حال بررسی پرونده نسل‌کشی رژیم صهیونیستی است. در همین راستا تیرانا حسن، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، روز جمعه در گفتگو با رایترز از نقش آفریقای جنوبی در بردن پرونده جنایت رژیم صهیونیستی در بارکه غزه به دیوان بین‌المللی دادگستری گاگا وابسته به سازمان ملل قدردانی کرد و گفت که اگر رژیم صهیونیستی از رویه‌ها یا دستورات دادگاه پیروی نکند، جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که هر نوع فشار ممکن برای مجبور کردن این رژیم به اجرای واقعی اقدامات وجود دارد. نمایشگاهی با عنوان شکوه ایران باستان با حضور هیئتی از جمهوری اسلامی ایران و سرپرستی علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کاخ موزه پکین کشای شاف. همکارمان خالق وردی از پایتخت چین گزارش می‌دهد.
نمایشگاه با عنوان شکوه ایران باستان با حضور هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در کاخ موزه پکن گشایش یافت. این نمایشگاه با هدف معرفی شایسته تاریخ و تمدن شکوهمند کشورمان و همچنین ترغیب و تشویق گردشگران چینی برای سفر به ایران برگزار می شود.
سند راهبردی ایران و چین فصول متعددی داره، از جمله دو فصل مهمش به حوزه فرهنگ و میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص داره. این نمایشگاه میتواند گام مهمی برای این توسعه مبادلات باشه.
رئیس موزه ملی ایران هم در این مراسم گفت این نمایشگاه روایتگر سابقه روابط فرهنگی ایران و چین است. در این نمایشگاه 211 قلم از اشیای تاریخی و 5 شیء بازآفرینه شده، یعنی بیش از 3000 سال فرهنگ و هنر ایران در معرض دید عموم قرار گرفته است.
این آثار و مجموعه نفیسی که در شهر ممنوعه چین به نمایش در اومد موجب می شود تا مخاطبان چینی فارسی باستان را بهتر درک کنند.
نمایشگاه تمدن‌های باستانی در شهر ممنوعه با آثاری از کشورهای ایران، چین و عربستان گشایش یافت. آثار درخشان فرهنگ ایران شکوه خاصی به این مکان داده است.
کاخ موزه پکن یکی از موزه‌های مشهور جهان است که در فهرست میراث جهانی ثبت شده و به نام شهر ممنوعه هم شهرت دارد.
این نمایشگاه تا 21 فروردین ماه 1403 به مدت 3 ماه در شهر ممنوعه پکن دایر خواهد بود. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. سرمربی تیم فوتبال تاجیکستان در آستانه دیدار تیمش برابر چین در جام ملت‌های آسیا گفت که هرچند کشوری کوچک هستیم اما قلب بزرگ داشته و اهداف مشخصی داریم. با گزارش صدای خراسان، پیتر سیگرت با اشاره به دیدار تیمش برابر چین در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا تاکید کرد که هرچند در مقایسه با چین کشوری کوچک هستیم و جمعیت زیادی نداریم، اما در مقابل قلب بزرگ داریم و می‌دانیم که چگونه مشکلات و مانع‌ها را برطرف کنیم. و ادامه داد، فوتبال فقط ورزش برد و باخت نیست، ما باید به هم احترام بگذاریم، باید از FSC و برگزار کنندگان جام ملت‌های آسیا برای همه چیز تشکر کنم. ما از حضور در قطر خوشحالیم و حضور در جام ملت‌های آسیا برای تاجیکستان باعث افتخار خواهد بود. سرمربی تاجیکستان یادآور شد فوتبال در آسیا پیشرفت بسیار کرده و ما آن را در آخرین جام جهانی دیدیم. فوتبال این قاره و فوتبال اروپا نزدیکتر شده است. اولین بار است که اینجا هستیم که افتخار و گام بزرگ برای فوتبال تاجیکستان به شمار می رود و می دانیم که در گروه سخت هم قرار داریم. باید به همه احترام بگذاریم، اما باور کنید آنها هم باید به ما احترام بگذارند، چرا که می خواهیم نتیجه بگیریم. گفتنی دیدار دو تیم روز شنبه ساعت 18 در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه برگزار می شود. تیم تاجیکستان در گروه ا با تیم های قطر، چین و لبنان هم گروه است. وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران که به دعوت وزیر ورزش سربستان در بلگراد به سر می‌برد، با همتای سربستانی خود دیدار و گفتگو کرد. همکارمون مرتضوی از بلگراد گزارش می‌دهد.
وزیر ورزش و جوانان کشورمان که به دعوت وزارت ورزش سربستان در بلگراد به سر می‌برد، با همتای سربستانی خود دیدار و گفتگو کرد. پس از دیدار و مذاکرات دو جانبه وزرای ورزش ایران و سربستان، تفاهم نامه همکاری دو کشور میان کیومرس هاشمی و زوران گایچ به امضا رسید.
در حال حاضر همکاری هایی در زمینه ورزش بین دو کشور وجود دارد. می دانم که در رشته های تکواندو، کشتی، بوکس و والیبال قراردادهای همکاری امضا شده است. چند رشته ورزشی دیگر هم وجود دارد که دو کشور گاهی همکاری دارند. اما با امضای این تفاهم نامه سطح روابط دو وزارتخانه و دو کشور تقویت می شود که این را بسیار مهم می دانیم، زیرا ایران کشور دوست ماست. آنها در کنار ما هستند و ما از آنها نهایت سپاسگزاری را داریم و تلاش می کنیم همکاری های مشترک را تقویت کنیم.
تبادل مربیان، برگزاری اردوهای مشترک و دیدارهای دوستانه، دانش افزایی مربیان، طب ورزشی، تبادلات علمی در حوزه ورزش، توسعه ورزش زورخانه‌ای بخش‌هایی از تفاهم‌نامه همکاری دو کشور را تشکیل می‌دهد.
در راستای عملیاتی کردن از این تفاهم‌نامه مطرح شد. من فقط به یه دونه از اونها اشاره می‌کنم و اون هم درخواستی بود که بین ما مطرح شد، برگزاری دیدار دوستانه بین تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و صربستان در اولین فیفا دی که شرایطش فراهم میشه که این دیدار انجام بشه، و همچنین استفاده از کمپ تیم‌های ملی که یکی از مراکز خوب اروپا هست. ما امروز بازدید کردیم که انشالله بتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم.
وزیر ورزش و جوانان کشورمان صبح امروز از خانه فوتبال صربستان بازدید کرده و در ادامه سفر خود با رئیس فدراسیون جهانی کشتی و رئیس کمیته ملی المپیک صربستان دیدار و از باشگاه ستاره سرخ بلگراد بازدید خواهد کرد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، بلگراد.
تیم ملی کشتی ایران با کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنجی نایب قهرمان رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد زاگرب خروات شد. در پایان این مسابقات تیم کشتی آزاد ایران توسط محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم و امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم به مدال طلا رسیدند. رحمان عموزاد در وزن 65 کیلوگرم، حسین ابوذری در وزن 74 کیلوگرم و امیر رضا معصومی در وزن 125 کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و عباس ابراهیم زاده در وزن 65 کیلوگرم و کامران قاسم پور در وزن 97 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبر رسیدیم و در ادامه در خدمت شما هستم با بخش وبگردی. سفر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه و جمهوری اسلامی ایران که طی این هفته صورت گرفت با واکنش ها و بازتاب های در فضای مجازی و رسانه های گروهی و خبری تاجیکستان روبرو بوده است. اکثر کل رسانه های چاپی و همچنین دیداری و شنیداری تاجیکستان نسبت به این مسئله و این رویداد اظهار نظر کرده و مطالب منتشر کردند. خاور، آسیا پلوس، اوستا، سپوتنیک از جمله خبرگزاری های مهم بودند که به موضوع سفر رئیس مجلس ملی تاجیکستان توجه کرده. همچنین این موضوع در صفحه های نشریه های از قبیل فرج تاجیکستان و جوانان تاجیکستان منتشر شد. نشریه ها و رسانه های گروهی تاجیکستان در گزارش ها و مطلب های خود و جنبه های علاهده و ویژه سفر رئیس مجلس ملی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران اشاره های کرده، از جمله پیرامون توافق رئیسان پارلمان های دو کشور در باره تأسیس کارخانه مشترک داروسازی، آماده کردن و بازآموزی متخصصان صاحب طب و رشد بخش سیاحتی توجه مخاطبان خود را جلب کرده. همچنین یادآور شدند که در پیام اخیر خود امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از استفاده نشدن امکانات های موجود برای استحصال دارواری در کشور ابراز نگرانی کرده، گفته بود که 90% دارواری به کشور از خارج وارد کرده می شود. اخیراً 50% را خودمان استحصال نماییم. بعد از این انتقاد رئیس جمهور بود که خبر توافق رئیسان مجلس تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های دارویی با استقبال خاصی در جامعه تاجیکستان روبرو شد. و اما یکی دیگر از موضوعاتی که در نشرها و رسانه های گروهی تاجیکستان این هفته بازتاب داشت، عملیات تروریستی در شهر کرمان جمهوری اسلامی ایران بود. گفته می شد که در این عملیات یک تن از شهروندان تاجیکستان به عنوان انتحاری یا مرگ طلب دست داشته است. در همین رابطه نشریه های چاپی تاجیکستان و همچنین رسانه های دیداری و شنیداری و نیز فضای مجازی تاجیکستان مطلب های گوناگونی را منتشر کردند. همزمان با این بسیاری از شخصیت های علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی تاجیکستان در صفحه های مجازی دیدگاه های خود را در باره حوادث اخیر کرمان مطرح نموده، جنایت صورت گرفته در این شهر را محکوم کردند. از قبیل این شخصیت ها رستم وهاب‌زاده، شاعر و پژوهشگر امور ادبیات، باباجان شفیع، روزنامه‌نگار، بهادر بزرگمهر، شاعر و کارمند نشریه جمهوریت بودند که به شکل‌های مختلف احساسات خود را نسبت به حوادث تروریستی در شهر کرمان جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند. ظهور افرادگرایی زیان مردم تحت این عنوان در نشریه فرج می‌خوانیم. طی چند سال اخیر گروه‌های تندرو با استفاده از نام و مقام دین مبین اسلام به قتل و کشتار و دهشت و غارت دست می‌زنند، اما در اصل شریعت اسلامی چنین ظهورات نامطلوب و دهشتناک تروریسم و افرادگرایی را شدیداً محکوم کرده مسلمانان را به اعمال نیکو راهنمایی می‌کند. بدون شک یکی از سبب‌های اشتراک جوانان تاجیک در حرکت گروه‌های افراطی دینی از جمله در درگیری‌های خونینی خاور نزدیک یا غرب آسیا ناآگاهی آنها از ماهیت حقیقی دین به حساب می‌رود. سبب اصلی به گروه‌های تندرو شامل شوی جوانان را پرزیدنت کشور در پیام خود از سطح پست دانش‌های زمانوی آنها می‌داند. چنین طرز تنظیم حقوقی امکان می‌دهد که مقامات حفظ حقوق فعالیت خود را اساساً در اساس سر قانون جمهوری تاجیکستان روانه سازند و بهر ولایت قانون و پیشگیری همه گونه ظهورات های نامطلوب جامعه از قبیل افرادگرایی و تروریسم اکستریمیسم تلاش کنند. در ادامه مطلب فرج آمده است: دین اسلام جانبدار آن است که در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از اصول اعتدال یا میانه‌گرایی باید در اساس آیات صریح قرآنی و احادیث صحیح نبوی احکام شرع شریف استفاده شود تا اینکه آرامش و آسایش و صلح و ثبات در جهان اسلام تأمین گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. حمله موشکی آمریکا و بریتانیا به شمال و غرب یمن. ایران و تاجیکستان یک شرکت دانش بنیان مشترک تأسیس کردند. واکنش ایران به قطعنامه شورای امنیت ضد یمن. و تاجیکستان آماده بازی با چین در جام ملت‌های آسیا. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم اکنون تکرار گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. هنگامی که بار بود از مرو به مداین رفت، در فکر چاره‌ای بود تا بتواند به مجلس خسرو پرویز راه پیدا کند. خسرو پرویز نوازنده‌ای داشت که وقتی از حضور بار بود با خبر شد، به او حسادت کرد و نخواست نزد پادشاه رقیبی داشته باشد. او از نزدیکان پادشاه درخواست کرد به بار بود اجازه ندهند نزد خسرو پرویز برود و حضور او را از شاه پنهان کنند. مدتی گذشت و بار بود از آن وضع خسته شد. او به فکر چاره ای افتاد و تصمیم گرفت به واسطه دوستی با باغبان پادشاه به قصر او وارد شود. بار بود لباسی سبز رنگ برای خودش دوخت و بربطی سبز برای خودش ساخت و آن لباس و ساز را از دیگران پنهان کرد. روزی باغبان به او خبر داد که پادشاه می‌خواهد به این باغ بیاید. باربود وقتی این خبر را شنید به گوشه‌ای رفت و آن لباس سبز را پوشید و بربط سبز را برداشت و در میان شاخه‌های درختان پنهان شد. وقتی خسرو پرویز به آنجا رسید و به نشاط مشغول شد، باربود سازش را به صدا درآورد و آهنگی بسیار زیبا نواخت، چنان که خسرو پرویز شگفت زده شد و گمان کرد فرشته ها در آسمان برای او سماع می کنند. او تا آن زمان هرگز چنین صدایی نشنیده بود. خسرو با صدای خوب آن موسیقی از خود بی خود شد. در این لحظه خسرو پرویز از شدت هیجان از جایش بلند شد و به سوی درختی که بار بود زیر آن نشسته بود رفت و گفت: امیدوارم شادی نصیب تو شود. اگر همانطور که گوش ما را از لذت موسیقی خود بهره‌مند کردی، چشم ما را هم به دیدار چهرت روشن کنی، مردانگیت را به اوج خواهی رساند. در آن لحظه بار بود از زیر درخت بیرون آمد و در مقابل پادشاه تعظیم کرد و ماجرای خود را برای او تعریف کرد. سپس او از نزدیکان خسرو پرویز شد و هر روز برای خسرو آهنگ جدیدی می ساخت و می نواخت و این آهنگ ها در میان نوازندگان به نام خسروانی مشهور شد. روزی همه بزرگان ایران به قصر انوشیروان آمده بودند. بزرگ مهر نیز در مجلس بود. آنگاه انوشیروان تصمیم گرفت علم و دانش بزرگ مهر را به کسانی که در آن مجلس حضور داشتند نشان دهد. انوشیروان از او پرسید: ای حکیم، بگو در جهان چه چیز بهتر و ارزشمندتر است؟ بزرگ مهر گفت: در جهان از سه چیز بهتر نیست. انوشیروان گفت: آن سه چیز چیست؟ بزرگ مهر گفت: زن، مرگ و نیاز.
انوشیروان با شنیدن این حرف خجالت کشید و گمان برد که بزرگ مهر جوابی اشتباه و نسنجیده به او داده است. انوشیروان با ناراحتی گفت: این چه حرفی است که تو میزنی؟ بزرگ مهر جواب داد: ای پادشاه، اگر زن وجود نداشت، شخصی مثل تو چگونه به دنیا می آمد؟ و اگر مرگ نبود، این سرزمین و پادشاهی چگونه از پدرت به تو می رسید؟ و اگر نیاز و احتیاج نبود، شخصی مثل من اکنون مقابل تو نبود. انوشیروان وقتی این جواب را شنید بسیار خوشحال شد و هدیه های گران قیمتی به بزرگ مهر داد. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تکرار گلبرگ بود. در این لحظه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی، در خدمت شما عزیزان هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، موضوع انتخاب دوست و تأثیر دوست در زندگی را با حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع خواهیم کرد. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقش دوست و اهمیت دوستی را چنین یادآور شده است: مؤمن چنان است که با دیگران انس و الفت گرفته و دیگران با او انس دارند، و کسی که نه الفت پذیر است و نه الفت می گیرد در او خیر نیست. از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، صرف نظر از اینکه در چه جامعه زندگی میکند، طبعاً به دنبال یافتن یاران، دوستان و همراهان برای خود است. انسان در سایه دوست وفادار و صمیمی است که میتواند زینه های ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری طی نماید و این دوست است که گاه بشر را تا اوج افتخار و عظمت رهنمون می شود و منشأ خیرات و برکات اجتماعی می گردد. همچنین در سایه همزیستی و همدلی است که استعدادها شکوفا شده و بشر می تواند اختراعات و اکتشافات و آثار ماندگار از خود بر جای بگذارد که جامعه از آنها سود ببرد. از سوی دیگر دوستان ناشایست و شرور هستند که بشر را به منجلاب فساد انداخته او را تا سرحد فنا و نیستی پیش میبرند. سقراط میگوید هر یک از مردم آرزوی دارد، یک مال میخواهد، یک جمال و دیگری افتخار، ولی به عقیده من یک دوست خوب از همه مهمتر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر اندک دقت کنید متوجه خواهید شد که شما آگاهانه و یا ناخود آگاه با دنبال دوست هستید. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که دوستی چیست و دوستی حقیقی کدام است؟ از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، صرف نظر از این که در کجا و در چی جامعه و در چی خانواده زندگی می کند، قطعاً با دنبال یافتن دوستان و یاران و رفیقان و همراهان برای خود است. البته چون این گزینش در میان اقوام و ملت‌های مختلف شکل‌های گوناگون پیدا می‌کند و با انگیزه‌های گوناگون یا بر اساس احساسات متفاوت عقلانی، عاطفی و غیر از آن به وجود می‌آید. تعریف‌های مختلف نیز از این واژه ارائه شده است. گروه دوستی را صرفاً به معنای معاشرت دانسته‌اند. گروه دیگر بر این باورند که دوستی عبارت است از یک نوع ارتباط خاص که در وقت‌های مختلف و یا در زمان‌های خاص میان افراد پیدا می‌شود. برخی دیگر نیز معتقدند که دوستی یک نوع قرارداد اخلاقی است که با انگیزه‌های خاص دنیوی و اخروی بین افراد به وجود می‌آید. یاران همراه، دعوت میکنم در رابطه با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی صحبت‌های دانشمند تاجیک حاجی میرزا را بشنوید.
ای جوان عزیز میگوید وقتی تو بازار میروی برای خودت بهترین لباس جدا میکنی، وقتی تو به مغازه میروی برای خود بهترین پایفزال جدا میکنی، چرا برای خودت بهترین رفیق جدا نمیکنی؟ چرا در دنیا تو برای خودت یک رفیق ایماندار جدا نمیکنی؟ عرقنوش و گیرینکش و لطاباز و قرطباز اینا رفیقی را نمیسازن. کسی که از خدا نمیترسد با او چگونه تو رفیقی میکنی؟ اولش این زمان ما و شما زمان رفیق بازی نیست. حضرت سعدی را خدا رحمت کند در زمان خودش گفته بود آن به که در این زمان کم گیری دوست. زمان سعدی که زمان پاکیزگی بود، هزار سال پیش، آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که تو را به جملگی تکیه بر روز چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. این حضرت ها برای ما و شما تحلیل کردند، وجود مردم به ما و شما خبر دادند که اینها کیا هستند، با کیها رفیقی میکنید. رسول اکرم حدیث صحیح است: الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. مرد گفت از پیغمبر در دین رفیقش است، نظر کنیم با کی رفیقی کرده ایستاده ایم. این توصیه های معلم ما و شماست، رهبری ما و شماست. مثل و جلیسی سو کنافق الکر، پیغمبر گفتن همنشینی با عرق نوش، با قرطباز، با بنکش، با انسانهایی که بی نمازن با همراه اینها نشستن مثل با دکان آهنگر در آمدن از گفت پیغمبر. اما ایحرق سیابک اما انتجید ریحا کبیستن. دکان آهنگر پیغمبر صفت کردن که وقتی انسان در دکان آهنگر در آمد یا لباسش میسوزد یا از بوی دود بد همون آهنگر استفاده میکند، خلاص دیگر از اونجا هیچ فایده نیست. برای همین از همه شما دادرای عزیز، اگر شما خواهید که کار در شکم شما نزند، اگر شما خواهید که در دنیا و در آخرت بدبخت نشوین، شما چیکار کنین؟ شما برای خود، رفیق شما همین مسجد است، رفیق شما معرکه های خیر است، رفیق شما کسانی هستند که از خدا میترسند. با بی ادب شما رفیقی نکنید. خدا رحمت کند دوستان خدا را میگن ای برادر دور باش از یاری بد. یاری بد میگه دور باش برای چی؟ ای برادر دور باش از یاری بد، یاری بد بدتر بود از ماری بد. ماری بد تنها تو را بر جان زند، یاری بد بر جان و بر ایمان زند. این ماری دنیا خوب است که یک نیشه میزند و تو از دنیا میگذری، لیکن ایمان همراه توست. لیکن یار و رفیقی بد وقتی که در معرکه و شما مینشینین عرق نوشی میکنین، اگر مبادای خداوند در اون مکان در همون زمان جان شما را قبض کند، شما ایمان ندارین. بین رفیقی بد همراهیش چی منفعت به شما میبخشد؟ خداوند به ما و شما توصیه میدهد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونی مع الصادقین. ای کسانی که از خدا میترسید، هر وقتایی که اگر برای خود خواهید که رفیق پیدا کنید، صادقین برای خود انتخاب کنید، کسانی که راستگو هستند، کسانی که راست قول هستند، کسانی که با ادب هستند، کسانی که عبادت خدا را میکنند، اینها را برای خود رفیق قرار دهید. جوانای عزیز، برای همه شما مراجعت میکنم، این زمان اولا زمان رفیق بازی نیست، زیرا که اکثر رفیقها را امروزا ما و شما مشاهده کنیم، یا برای مالداری رفیقت هست، یا برای که خیش قومیتت وظیفه دارد برای همون رفیقیت می شود، یا یکان مقصد غلیظ دیگر دارد و این لاوی دوستی جانی خیلی کم است، دوستی ایمانی خیلی کم است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735